تفسیر قرآن کریم صوت شماره 95 سوره توبه آیات 93 تا 106.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. ابتدای جزء 11 و آیه 93 سوره مبارکه توبه. در آیات قبل خداوند در ادامه بحث منافقان مدینه که خیلی آیات زیادی رو خداوند داره درباره اینها میگه و افشا میکنه اون ماهیت اصلی اینا رو، و بعد از اینکه خداوند متعال فرمود اینا نقشه ترور پیامبر رو کشیده بودن، اونم به خاطر اون بخل و تنگ نظری و کوته بینی و کوته فکری و مریضی های نفسانی و رذائل اخلاقی و اینها، و بعد از اینکه خداوند فرمود از جنگ اینا فراری ان، از زیر بار مسئولیت شونه خالی میکنن، تو مواضع سخت کوتاهی میکنن، حالا آیه 93 در رابطه با کسانی که راه ایراد و مؤاخذه برشون بازه. چون در دعای قبلی خداوند فرمود برای کسانی که ناتوانن، بیمارن، توهیدستن، توانی برای مبارزه ندارن و همچنین حاکمیت اسلامی نمیتونه برای اینا امکانات ایجاد کنه برای جهاد، اینا حرجی نیست که تو جهاد شرکت نکنن، بهشون راه ایراد و مؤاخذه نیست، مشکلی نداره اینا نیان. منتها راه ایراد و مؤاخذه بر کیا بازه؟ حالا این آیه 93، انما السبیل علی الذین یستأذنونک و هم اغنیا. راه تنها بر کسانی است، یعنی راه ایراد، مؤاخذه، اشکال تنها بر کسانی است که در عین توانگری و ثروتمندی از تو اذن میخواهند که به جبهه نروند. هم توان جسمی داره هم توان مالی، کوتاهی میکنه، شرکت نمیکنه. رضوا بان یکونوا مع الخوالف و تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون، که راضی شدند که با متخلفان باشند. حالا خوالف اینجا دو تا معنا داره، هم کسایی که بدون عذر تخلف کردند، میتونستن شرکت کنن تو جنگ در رکاب رسول خدا و شرکت نکردن، یکی هم کسانی که حالا عذر داشتن، بالاخره نتونستن شرکت کنن. حالا با هر کدوم از اینا که بگیریم، راضی شدن که با اینها باشند و خداوند بر دلهای ایشان مهر زده، از این رو نمیدانند. حالا چرا خداوند متعال بر دلهای اینها مهر زده؟ چون طبیعتاً اون سبک زندگی و اون روشهای قبلیشون باعث شده دیگه، یعنی خودشون یه جوری زندگی کردن، به قول بعضی آیات یک سبون، یه جوری کسب داشتن، یه جوری عمل کرد داشتن که خداوند به واسطه اون عمل کردشون به قلبهاشون مهر زده که هیچی نفهمن، هیچی ندونن. راه مؤاخذه بر اینها بازه. این تعبیر انما السبیلو اینجا یعنی این راه مؤاخذه، راه ایراد گرفتن، راه توبیخ کردن بر اینا بازینه، یه جوری رفتار کردن که بعدن راه میده اینا رو محاکمه کنید. آیه 94، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، هنگامی که از جهاد برگشتید برای شما عذر میآورن. منافقان متخلف از جنگ تبوک که 80 نفر بودن تو جنگ شرکت نکردن، که وقتی پیامبر برگشت اومده بودن مثلا بهانه می آوردن. قل لا تعتذروا، بگو عذر تراشی نکنید. لن نؤمن لکم قد نبأنا الله من اخبارکم، که ما هرگز حرف شما رو باور نمی کنیم، ایمان نمی آوریم برای شما، یعنی حرف شما رو باور نمی کنیم، خداوند ما را از اخبار شما آگاه کرده است، دستتون پیش ما رو شده، خداوند به ما گفته که اینا توجیهای الکی و بدون عذر موجهه. و سیر الله عملکم و رسوله ثم تردون الی عالم الغیب و شهادت فینبئکم بما کنتم تعملون، چرا که خداوند و پیامبرش عملکرد شما را می بینند، آنگاه نزد خدایی که دانای پنهان و آشکار است بازگردانده می شوید و او شما را به آنچه می کردید آگاه خواهد کرد. خداوند متعال گفته هر کاری کنید من فیلمتون رو می گیرم، گزارش کارتون رو دقیق می نویسم، به روتون می زنم. در یوم تبل السرائر، روزی که همه سریره ها روشن میشه، چقدر قرآن تأکید میکنه یه جوری زندگی کنید، یه جوری رفتار کنید. پس فردا پروندهتون رو خداوند رو کرد، به روتون زد و در مقابل چشم همگان باز کرد، چون همه ابعاد رو باز میکنه دیگه، اونجا دیگه نمیتونید شما مخفی کنید، نمیتونید بپیچونید. میفرماید عالم الغیب و شهاده، هم چیزایی که آشکار بوده هم چیزایی که پنهان بوده، مثل اون نیات قلبی، نیاتی که تو درون انسان بوده، اینا رو آشکار میکنه و در مقابل همه شفاف سازی میکنه. چقدر خداوند تو قرآنش داره به ما میگه یه جوری زندگی کنید که یه روزی که این فضا براتون ایجاد شد سرتون پایین نباشه، سرتون بالا باشه. فینبئکم بما کنتم تعملون، شما رو به آنچه میکردید آگاه خواهد کرد. همون عالم الغیب و شهاده، هم ابعاد ظاهری شهاده شهود، هم ابعاد باطنی نیات قلبیتونو. آیه 95، سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم، هنگامی که از جهاد نزد منافقان بازگشتید برای شما به خدا سوگند میخورند تا از آنان چشم بپوشید، یعنی از گناهشون، از سرزنش کردنشون اینا چشم پوشی کنید. فاعرضوا عنهم، پس از آنان اعراض و دوری کنید. بله چشم پوشی کنید، منتها چشم پوشی نه به این معنا که اینا گناهی ندارن و گناهشون بخشیده شده، نه، یعنی اینکه محاکمه و مجازات سنگین تری در پیش دارن. انهم رجسون، چرا که آنان پلیدند و مأواهم جهنم و جزاء بما کانوا یکسبون، و به خاطر آنچه به دست خود کسب می‌کرده اند جایگاهشان دوزخ خواهد بود. اعراض، دوری کردن، چشم‌پوشی کردن، توجه نکردن، اینا دو حالته. یه موقع بر اساس بزرگواری، بر اساس گذشته که این به نفع طرف مقابله که ازش اعراض شده. گذشتی شده، بالاخره یه خطایی کرده، گذشت کردن. ولی یه موقع برای قهر و بی‌اعتناییه. این دومیه بدتره. دومیه چون هنوز پرونده بازه، گذشتی صورت نگرفته. اون گناه بخشیده نشده. در واقع اون گناه داره ارجاع میشه به یک فضای بدتر و سختری برای اونا. این دومیه به نفعشون نیست. در ارشاد القلوب الی الصواب جلد 2 صفحه 332 داریم که وقتی حذیفه اومد به حضرت رسول گفت آقا شما این منافقان رو که قصد ترور شما رو داشتن، یا همچین خیانت بزرگی رو داشتن انجام میدادن، چرا شما با اینا کاری ندارید؟ اینا رو محاکمه نمی‌کنید، رسوا نمی‌کنید، مجازات نمی‌کنید، اعدامشون نمی‌کنید، بفرستینشون تای درک اسفل و سافلین. اونجا هم حضرت رسول همینو فرمود. فرمود ای حذیفه ان الله امرنی ان اعرض عنهم، خداوند متعال امر کرده به من که از اینا فعلا اعراض کنم و من اکراه دارم از اینکه بعداً در تاریخ اینجا بیفته که پیامبر با اصحاب خودش اومد کارهاشو پیش برد، وقتی که کارش پیش رفت حتی به اصحاب خودش هم رحم نکرد. یعنی اینا مجازاتشون اعدامه، نه اینکه بگم اینا بیگناهن، ولی تبعاتش تو تاریخ بده. فعلا صلاح کار اعراض از ایناست، مدارا با ایناست. بعد تو ادامه این روایت خیلی جالبه، میفرماد یا حذیفه فان الله لهم بالمرصاد، ای حذیفه همانا خداوند برای اونها در کمینگاهه، ولشون نمیکنه. اعراض خداوند در حال حاضر به معنای گذشته قطعی نیست، نه. و سیمهلهم قلیلا، به اونها یک مهلت خیلی خیلی کمی میده. ثم یضطرهم الی عذاب غلیظ، سپس اونا رو با خاری و ذلت راهیشون میکنه به یه عذاب غلیظ. دیگه ببینید چیه که اصلا لفظ غلیظ براش اومده. اینه که تو این آیه 95 هم فرموده فاعرضوا عنهم، فعلا با منافقان بنا روی مداراست، چون خداوند متعال صلاح کار رو اینجوری دونسته و میخواد سنت های خودش رو، همون بحث مهلت دهی و پر کردن پرونده و آزمایش خیلی از انسان ها و اینا رو با این قضیه پیش ببره. ولی در نهایت خب میدونیم دیگه اینا محاکمه و مجازات سنگینی در پیش دارن. آیه 96 یحلفون لکم لترضوا عنهم، برای شما سوگند میخورن تا شما از آنان راضی شوید. منافقان خیلی دوست دارن افکار عمومی رو به نفع خودشون جلب کنن. الان شما تو فضاهای سیاسی ببینید خیلی مردم مردم میکنن، ما منافع مردم، ما دنبال حفظ منافع مردمیم. خیلی این روحیه جلب افکار عمومی توشون هست. چرا؟ برای اینکه مردم دوستن؟ نه، برای اینکه میخوان از مردم استفاده ابزاری کنن برای اهداف خودشون. مثلا منافقان اون زمان مثل سیاسی‌های الان، اون رهبری جامعه رو، اون بزرگ جامعه رو در مقابل افکار عمومی قرار بدن و با فشار افکار عمومی مثلا خواسته های خودشون رو دنبال کنن. برای شما سوگند میخورن تا شما از آنان راضی شوید. به این نیت مردمدار نیستن، میخوان مردم استفاده ابزاری کنن. خیلی خبیث و پلید و مکار تشریف دارن. فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، پس اگر از آنان راضی شوید، حواستون باشه اینا خیلی مکار و فریبکارن، اگه گول اینا رو بخورید بدونید که قطعا خداوند از گروه فاسق، یعنی همین منافقانی که به واسطه فسقشون بر نفاقشون میافزایند و تو اون مسیر حرکت میکنن، خوشنود نخواهد شد. اگرم یه عده‌ای رو، حالا بالاخره مثلا تو انتخاباتی باشه، توی جبهه سیاسی باشه، توی فضای خاصی باشه، بتونن گول بزنن، خدا رو که نمیتونن گول بزنن. و اونایی که گول میخورن نشون دهنده ساده لوحی خودشونه. آیه 97. حالا اینجا یه نکته‌ای رو خداوند میخواد بفرماید در رابطه با کسانی که از فرهنگ اسلامی دورن، از اون فرهنگ ناب و مکتبی قرآنی اهل بیتی اینا دورن. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، بادیه نشینان عرب به خاطر دوریشون از اون فرهنگ قرآن و اهل بیت، از اون فرهنگ ناب عقلانی قرآن و اهل بیت. یه موقع ما یه فرهنگی از قرآن و اهل بیت تو ذهنمون هست، بدون عقلانیت، بدون خردمندی، بدون اینکه دقیق عمیق باشه، یه چیز سطحی ساده تو ذهنمون هست. اون نه، اونی که با عقلانیت دقیق عمیق ازش فهم درست با حکمت داشته باشیم، اینا از اون فرهنگ دورن. بادیه نشینان عرب به خاطر دوریشون از این آموزه‌های ناب در کفر و نفاق شدیدترن. الاعراب جمع اعرابیه، یعنی بادیه نشینان عرب به دور از فرهنگ مکتبی. اعراب جمع عرب نیست، جمع عرب احتمالاً مثلا عربه که خیلی هم استفاده نمیشه. اینا در کفر و نفاق شدیدترن. البته ربطی هم نداره به اینکه کجا زندگی میکنه ها، هر کس ممکنه این نفر وسط شهر باشه، اعرابی باشه، از فرهنگ ناب مکتبی دور باشه. ولی خب به هر حال اونایی که مثلا از فرهنگ شهری دورن معمولاً استعدادشون برای این موضوع بیشتره. ولی ممکنه این نفرم توی روستای خیلی دور افتاده باشه، اما قشنگ دقیق با حکمت فرهنگ ناب قرآن و اهل بیت رو فهمیده، اونو نمیشه بهش گفت اعرابی. و اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله، و به این که حدود آن چرا خدا بر پیامبرش نازل کرده را ندانند سزاوارتر، یعنی نمیدونن کجا خط قرمزه. یه کاری میکنه فکر میکنه کار خوبیه، در حالی که صد تا ایراد به این کارش هست. آدمایی که دینداریشون همشون سطحیه اینجوری هم دیگه، مثل بادیه نشینان عرب، اعرابی هن. یه یه حرفی میزنه فکر میکنه این حرفش خوبه، بعد یه آدم حکیمی کنارش باشه مثلا میگه بابا این حرفی که تو میزنی تبعاتش خروجیش اینه ها، خیلی آدم باید دقت داشته باشه. مثلا تو عرصه سیاسی یه حرف مزخرفی میزنه یه همینی صد تا آتیش به پا کرد. اینا به حدود آنچه خدا بر پیامبرش نازل کرده ندانند سزاوارترن، خیلی گافاشون زیاده، اشتباهاشون زیاده. و الله علیم حکیم، و خداوند دانای با حکمت است. تو روایت داریم تفقهوا فی الدین، در دین خداوند در تمام ابعاد دینتون تحقیقی باشه، عقاید، اخلاق، احکام. احکام چون پوسته دینه، حالا از باب تخفیف به ما گفتن مثلا تقلید رجوع به متخصص جایزه، ولی تو عقاید و اخلاق اصلا حق نداریم تقلید کنیم یا مثلا سطحی نگاه کنیم به قضايا. تفقهوا، فهم عمیق داشته باشه در دین. فانه من لم يتفقه في الدين فهو اعرابي، روایت امام صادق علیه السلام کافی جلد 1 صفحه 31، یا دوباره تو کافی جلد 8 صفحه 166 یه روایت دیگه از امام صادق علیه السلام میفرماد نحن بنو هاشم و شیعتنا العرب، ما بنی هاشم و شیعیان ما، شیعه ها، نه محب علکی همینجوری شناسنامه ای، نه شیعه واقعی، چون دیگه بحث اسم نیست اینجا، دیگه بحث رسمه. ما بنی هاشم و شیعیان واقعی ما عرب، و سائر الناس الاعراب، یعنی ما داخل فرهنگ ناب مکتبی هستیم، بقیه تعطیل، از فرهنگ ناب مکتبی و عقلانی دور. پس الاعراب معنای بی فرهنگ میده، جمع اعرابیه نه عرب. بعد اینا چجوری هن؟ یکی از نشونه هاشون اینه، آیه 98، و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، بعضی از اینا این اعرابیا به دور از فرهنگ ناب مکتبی کسانی هستند که آنچرا انفاق میکنند، حالا به خاطر نفاقشون، ضعف ایمانشون، چه مرض و بیماری دارن، ضرر حساب میکنن. نمیدونه این مالی که داره میده چقدر براش میتونه عاقبت خوبی داشته باشه، ابدیتش رو بسازه، توشه آخرتش بشه، چون اعتقاد واقعی به اینا نداره دیگه، ضرر حساب میکنه. و یتربصوا بكم الدوائر، و برای شما پیشامدهای بد را انتظار میکشند. خب به خاطر اون بیفرهنگیشون تو این نگاه غلط و نگاه زشت هم میفتن. علیهم دائره السوء، بر خود آنان پیشامد بد باد. والله سمیع علیم، و خداوند شنوای داناست. دوائر جمع دائره، یعنی حوادثی که از هر طرف انسان رو احاطه میکنه، مثل همین دایره‌ای که میگیم در ریاضیات. اینجوری هم چون از فرهنگ ناب مکتبی دورن، اینقدر بی فرهنگ، اینقدر نگاهشون بده، زشته. آیه 99، البته باز از بین اینا همه هم بد نیستن. و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخره و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول. اما برخی از همین عربهای بادیه نشین، حالا این نقطه های مثبتی هم دارن، کسانی هستن که به خداوند و روز قیامت ایمان دارن و آنچرا انفاق میکنن وسیله قرب به خدا و دعای رسول میدانن. یعنی یه ذره فرهنگشون بالاتره، میدونن این کار هم باعث قربشون به خداوند میشه، هم باعث میشه رسول خدا، خلیفه خدا، حجت خدا در روی زمین برای اینها دعا کنه، که مشخصه 100% این دعا، صلوات، درود برای اونها باعث خیر و برکت خواهد بود دیگه. الا انها قربتون لهم، آگاه باشید که همونها، یعنی انفاقها، برای آنان موجب قرب است. سیدخلهم الله فی رحمته، به زودی خداوند آنان را در رحمت خیش وارد میکنند. ان الله غفور و رحیم، همانا خداوند آمرزنده بخشایشگر است. چون قرآن یه روشی که داره خیلی با انصاف حرف میزنه، مثلا میگه اگه بنی اسرائیل اکثرا اینجوریان، اگه این اعرابیا اکثرا اینجوریان، ولی توشون هم یه اقلیت صالحی هست که تو اون اکثریت فاسد هضم نشدن، بالاخره از عقل خودش استفاده کرده، درست عمل کرده، تو فضای باطل اونا غرق نشده. چون انسان عقل داره دیگه، اومدیم ما توی جامعه گیر کردیم، همه درگیر مثلا فساد اقتصادی و اینا بودن که خیلی امروز هم توی این آخرالزمانی شایعه. خب خود آدم عقل داره، آدم میتونه یه جوری رفتار کنه، یه مدلی کار کنه، کسب کنه، یه مدلی دنبال روزی باشه که کمتر تو این فضاهای فاسد بیفته، که اصلا غربال آخرالزمان مال همینه. یاران امام زمان اقلیت صالحی ان که تو اکثریت فاسد سراسر فساد آخرالزمان تونستن خودشونو حفظ کنن. آیه 100، حالا در کنار اینا که کاراشون باعث قرب به خداوند، داخل شدن در رحمت الهیه، یه کسان دیگری هم هستن. و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، و نخستین پیشگامان از مهاجران و انصار. مهاجران کسانی که از مکه اومده بودن به مدینه، انصار کسانی که تو مدینه بودن مهاجران رو نصرت دادن، یاری دادن، و کسانی که با نیکوکاری آنان را پیروی کردند. خداوند از آنها راضی است و آنان نیز از خداوند راضی، یعنی از لطف خدا، نعمت خدا به دلشون نشسته، اونم راضی اند. و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا، و برای آنان باغهایی فراهم ساخته که نهرها از پای آن جاری است، از زیر درختانش، از زیر قصرهاش. شما فرض کنید یک قصر بزرگی از زیر قصر داره آب رد میشه، از زیر باغ، از کنار درختها، اصلا خیلی فضای بسیار بسیار عجیب و جالبی، که اصلا این طبیعت زیبای دنیا در مقابل اون هیچه. خالد خالدین فیها ابدا، همیشه در آن جاودانند. تا خدا خدایی میکنه اینا تا ابد از این نعمت ها بهره مندن. این دو روزه دنیا تیزهوش بودن، باهوش بودن، درست انتخاب کردن، درست رفتار کردن و تا ابد اینجوری نفعشو میبرن، سودشو میبرن. ذالک الفوز العظیم، این است همان رستگاری و کامیابی بزرگ، نه اون چیزی که منافقان صفیح ابله فکر میکردن حالا یه دو روزی مثلا بکنن و یه چیزی بردارن و خدا و رسول رو ناراضی کنن و اصل و فدای فرع کنن و اینا مثلا اون پیروزی بزرگه. نه، اون حماقت بزرگه، اون سقوط بزرگه. پیروزی بزرگ اینه. آیه 101، و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، و از میان بادیه نشینان پیرامون شما گروهی منافقند و از اهل مدینه نیز عده‌ای بر نفاق خو گرفتند. ببینید اصلا ربطی به جایگاهی که زندگی میکنن خیلی نداره. هم توی بادیه نشینان خداوند میگه اعرابی زیاده که حدود الهی رو نمیدونن، خیلی اشتباه کارن، خطا زیاد میکنن، ولی در بین اونها باز آدمای خوب و سالم و صالحی هم هستن. هم اینجا خداوند میفرماید از اهل مدینه شهرنشین هم منافق، یعنی ربطی به جای زندگی نداره، به نوع نگاه و تفکر مکتبیشون داره. لا تعلمهم، تو آنان را نمیشناسی، نحنو نعلمهم، ولی ما اونا رو میشناسیم. سنعذبهم مرتين، به زودی آنان را دو بار عذاب خواهیم کرد. ثم يردون الى عذاب عظیم، سپس به سوی عذابی سهمگین بزرگ بازگردانده میشود. مردو به معنای ممارست، تمرین بر انجام کاری، تا اونجا که یه خصلتی تو آدم ایجاد میکنه، تو ترجمه هم اینه، خو گرفتن، یعنی انقدر این کارو کردن اصلا شده خو و خصلتشون. حالا اینم که میفرماد دو بار عذاب میکنیم، شاید یک بار رسوایی بین مردمه، یه بارم موقع مثلا جان دادنه، یا مثلا تو عذاب قیامته، هم تو دنیا هم تو آخرت. آیه 102، حالا در بین اینا که اعرابین، منافقن، اشتباه کارن، و آخرون اعترفوا بذنوبهم، و دیگرانی هستن از همین اعراب که به گناهان خیش اعتراف کردن، خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، که کارهای خوب و بد را به هم آمیختن، هم کار خوب انجام دادن یه مقداری، هم کار بد. حالا اومدن عذرخواه هم هستن، چون عذرخواهی میکنن، دارن از مسیر کفر دارن دوباره برمیگردن تو مسیر ایمان. البته اینا یه مقداری براشون امید هست. عسى الله ان يتوب عليهم، امید است خداوند توبه آنها را بپذیرد. چرا؟ چون دارن برمیگردن. مهم اینه که با اون ایمانه اول بیان، مهم اینه که با اون ایمانه شناخته بشن. اینا امیده که خداوند توبهشون رو بپذیره. ان الله غفور رحیم، که همانا خداوند آمرزنده بخشایشگر است، هم غفور مورد مغفرت و آمرزش قرار میده، هم رحیم مورد رحمت خاص قرار میده. چون خداوند غفور و رحیمه، بالاخره کار اینا میتونه ساده باشه، ولی اگر اینا خودشون نیان و توبه نکنن و برنگردن، خب البته کارشون سخت خواهد بود، چون خداوند غفور و رحیم شدید العقاب هم هست. آیه 103، در رابطه با بحث وجوهات مالی، چون این آیات خیلی وجوهات مالی رو مطرح میکرد، مثلا میگفت یکی از نشانه های این اعراب بادیه نشین بی فرهنگ، به دور از فرهنگ مکتبی، این بود که خیلی مال دوست بودن و مال ازشون سخت کنده میشد. حالا آیه 103، اصلا یکی از امتحانات ما انسان ها تو هر زمانی که زندگی کنیم، مخصوصا توی آخر زمانیه که شرایط اقتصادی سخته، همین مال دیگه. خذ من اموالهم صدقه، از اموالشان صدقه بگیر، حالا یا زکات بگیر یا اون وجوهات واجب مالی رو بگیر. حالا به صورت کلی و نمادین خداوند میگه صدقه دیگه، فقط بحث صدقه که نیست، میتونه وجوهات مالی واجب هم باشه، که چند تا فایده داره. تو تطهرهم، تا بدین وسیله آنان را پاک سازی. از چی؟ از دنیا پرستی، از حرص، از طمع، از بخلی که باعث شد یه عده‌ای بجان که پیامبر رو تو هدف بزرگش یاری کنن، نقشه ترورشو بکشن. اصلا آیات خیلی قشنگ به هم مربوطه. هدف بزرگ پیامبر رو میگه، لیظهره علی الدین کله، توطئه منافقان مدینه رو میگه که پیامبر رو داشتن ترور میکردن، دلیلش رو بخل و تنگ نظری، کوته بینی، کوته فکری عنوان میکنه. بعد اینجا بحث مالی رو که مطرح میکنه، تطهره، باعث میشه اینا پاکشن، از همین بخله پاکشن و از خیلی از وظایف اخلاقی دیگه. و تزکیهم بها، حالا بعد از اینکه پاک شدن تزکیه بشن. تزکیه با تطهیر یه فرقی داره، فرقش هم اینه که تو تزکیه رشد هم هست. مثلا وقتی یه درختی رو باغبان هرس میکنه، رشد میکنه این درخت، تزکیه براش صورت میگیره. تطهرهم و تزکیهم بها، و رشدشان دهی، و صل علیهم، و بر آنان درود فرست، دعا کن. اگه کسی وجوهات مالیشو بده، دعای معصوم در حقش صادر میشه و معلومه دیگه دعای معصوم 100% مستجابه و چقدر باعث خیر و برکت میشه. ما زمان امام زمانمون وجوهات مالیمونو بدیم، برای اینکه امام زمانمون برعکس حاکمان دوران غیبت که اصلا شعورشون به قسط و عدل نمیرسه، بخواد امام زمانمون قسط و عدل رو در دنیا پیاده کنه، امام زمانمون در حق ما دعا میکنه. اینقدر خوبه، اصلا آدم با عشق میده اگه همچین معرفت و بینشی داشته باشه. ان صلواتک سکنون لهم، چرا که دعای تو مایه آرامش آنان است، اصلا خیلی به انسان کیف میده. و الله سمیع العلیم، و خداوند شنوای داناست. آیه 104، علم یعلم ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات، آیا ندانستند که تنها خداوند از بندگانش توبه را میپذیرد؟ این خداست که میپذیرد بپذیره، یعنی به نفعتونه، با خدا ببندید، کارتون گیره ها، بعد توبتونو بپذیره و صدقات را میگیرد. صدقه‌ای که انسان اون وجوهات مالی که انسان میده رو درسته به خلیفه خدا میده، به حجت خدا میده، اما خدا داره در واقع میگیره. و ان الله هو التواب الرحیم، و اینکه خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است. یکی از دلایلی که ما خیلی مشتاقانه دعا میکنیم برای ظهور همینه دیگه. در عصر غیبت پولهایی که به عنوان وجوهات مالی داده میشه ممکنه حالت براش نباشه، مثلا یه عده میگیرن، اصلا شاید هم قصد و غرض و مرض آنچنانی نداشته باشن، اما بلد نیستن این پول رو درست مدیریت کنن، نمیتونن با این پول قسط و عدل تو جامعه اجرا کنن. مثلا بین خودشون مثلا میگن به فلان حوزه علمیه فقط پول بدیم و اینا، بین خودشون تقسیم میکنن و یه ویژه خاری و تکخوری و انحصار طلبی و اینا دارن. این پول درست مدیریت نمیشه در عصر غیبت. بعد یه عده که متمولن میبینن با این پولها هنوز تو جامعه فقیر هست، میگن اه ما بدیم یه مش مفخور بخورن، نمیدیم. از اون ور اونا شفاف سازی نمیکنن، درست مدیریت مالی نمیکنن، از این ور متمولین پول نمیدن، از این ورم یه سری آدم فقیر و ناتوان که باید این پولا بهشون برسه، زندگیشون رتق و فتق بشه، بهشون نمیرسه. یک جهنمی درست کردن توی آخر زمانی، با وجود اینکه خداوند اینقدر قشنگ این پایه مسائل مالی رو چیده که انشالله امام زمانمون بیاد، هم حق این وجوهات بگیرانی که درست عمل نکردن، مدیریت صحیح مالی نداشتن، بین خودشون ویژه خاری و انحصار طلبی کردن و حقشون رو بذاره کف دستشون، هم انشالله این بساط رو جمع کنه و یک بساط سالمی رو برپا کنه در این زمینه. آیه 105 و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، و بگو هر چه میخواهید عمل کنید که به زودی خداوند و پیامبرش و مؤمنان، که در روایت داریم مؤمنان یعنی ائمه معصوم، طبق این آیه و روایاتی که ذیل این هست میفرماید در هفته دو بار پرونده ما به امام زمانمون داده میشه و زیر نظر امام زمانمون اعمال ما مشاهده میشه، که اگه ما همینو بفهمیم چقدر در اصلاح خودمون کوشا میشیم. و ستردون الی عالم الغیب و شهادت فینبئکم بما کنتم تعملون، و به زودی به سوی دانای غیب و آشکار، اونی که هم ظاهر اعمالتون رو میکشه و ساعت هم باطن نیاتتون رو، اینش خیلی مهمه، بازگردانده میشوید، پس شما را به آنچه انجام میدهید آگاه خواهد کرد، شما رو و البته همه رو دیگه. در عصر ظهور، در عصر قیامت کبرا، یوم تبل السرائر، روزیه که پرونده ها دیگه روه، همه دیگه هم دیگر میشناسن. و آیه 106 و آخرون مرجون لامر الله، و گروه دیگری هستند که کارشان به خواست الهی واگذار شده است، چون اصلا قضاوت با خداست، در نهایت خداوندی که تصمیم میگیره چی بشه، اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، یا عذابشون میکند یا توبهشون رو میپذیره و به آنها لطف میکند، و الله علیم حکیم، که خداوند دانای با حکمت است. و اینم نشون میده که در نهایت همه اینا خلاصه آخرش به خداوند برمیگرده، و خداوندم هم علیمه، هم میدونه داستان چیه، هم حکیمه، صاحب حکمت، خلاصه طبق حکمت و عدالتش هر کس رو به سزای حقیقی خودش میرسونه. آیات بسیار مهمی بود برای کسانی که میخوان ان شاء الله منتظران حقیقی حضرت ولیعصر باشن و برای امام زمانشون کار کنن، هم سیاسی با قطع دست منافقانی که تو این سوره و آیات داره نشانه هاشون میاد و ما باید بشناسیمشون، هم با مدیریت صحیح مالی و پولی که انشالله نتیجهش باشه قسط و عدل و رشد و تعالی و صعود همه انسان ها، برعکس این فضای غیبتی که همه در مسیر سقوطن به خاطر ساختارهای غلط و فاسد سیاسی و اقتصادی. انشالله به نور این آیات بتونیم نام خودمون رو از منتظران حقیقی و مورد تایید امام زمانمون در پرونده اعمالمون ثبت کنیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.